مرسی، ممنون، خوش آمدید.
ممنونم، واقعا اومدم اینجا که تو این شرایط بتونم که ازتون به عنوان یک درمانگر کودک که بازی درمانی تخصصش رو داره بتونم که خانم دکتر اسماعیلی ازتون کمک بگیرم. نمیدونم که بچه ها را چجوری باید آروم کنن، چجوری باید ساکتشون کنن، همه سراغ تلویزیون و موبایل و اینا هستن. حالا اومدم که چند تا بازی بهم یاد بدید خانم دکتر.
اول تشکر میکنم که مامان آگاهی هستین و میخواید تو این شرایط به بچه‌ها کمک کنید. دختر گلتونم که اسم چیه؟
نازگل.
نازگل خانم. نازگل جا خوش اومدین. سلام.
سلام.
سلام عزیزم.
من اسم دانیال.
دانیال سر توی گوشی چیکار میکنی؟ بیا من میخوام یه بازی جذاب بهت بگم. بیا. نازگل دستش یه بادکنکه. نازگل بادکنک چه رنگیه؟
زرد.
زرده. دوست داری یه بازی با بادکنک انجام بدی؟
بله.
با توجه به اینکه بادکنک یک وسیله کم حجمیه و خیلی راحت هم میتونی توی خونه تهیه کنی یا حتی توی کیفمون بذاری. من خودم همیشه توی کیفم دارم که یه وقتایی بچه‌ها هم که توی جمع سرشون توی گوشیه بتونن بچه‌ها رو سرگرم بکنن. الان میخوایم با این بادکنک یک بازی انجام بدیم. بازی با اعضای بدن. نازگل آرنجت کجاست؟ آره.
اینجاست.
آفرین، اینجاست. بچه‌ها میخوایم این بادکنک رو ما شما باهاشون مشارکت بکنیم. وقتی خود پدر مادرم وارد بازی با بچه‌ها میشن، حس خونه حس قشنگتریه. چون خانواده درگیر یک بازی هستن. الان ان شاءالله خونه هم رفتیم بابام درگیر بازی بکنه. آره. میخوایم با آرنجمون والیبال بادکنکی کنیم. ممنون که دانیال گوشیتو گذاشتی کنار که بتونیم با هم یه بازی جذاب انجام بدیم. خب مامان شما هم همینطور میخوایم با آرنجمون. آها فقط با آرنج. آها آفرین ماما. آرنج آرنج عالیه عالیه، خیلی خوبه. خب حالا فقط با سر، فقط با پرتاب سر. دانیال جان فقط با پرتاب سر. بیا با پا پرتاب کن، فقط با پا بنداز به سمت مامان، مامان با پا پرتاب کنه به سمت شما. عالیه، آفرین آفرین، خیلی خوبه خیلی خوبه. یعنی میتونی با بینی تم پرتاب کنی؟ فقط با بینی. عالیه جانم.
این چی بازیه؟
این بازیش بازی والیبال بادکنکی بود. شما با اعضای بدن خودتون میتونستید با بادکنک بازی کنید. یه بار با آرنج، یه بار با پا، یه بار با سر پرتاب بکنید.
خانم دکتر این بازی چه فایده‌ای داره؟
یکی این که وسیله‌ای کم حجمه و هر جایی میتونه که در دسترس باشه و چون بازی حرکتی هستش و چون وقتی که پای موبایل میشینن چون حرکتی ندارن، ذهنشون هم فقط درگیر اون بازیه هستش. ولی وقتی که ما یک بازی حرکتی رو با بچه‌ها انجام میدیم، خیلی بازی پر سر و صدایی هم نیست. بادکنک مثل توپ صدا نداره. فضای آپارتمانی زندگی
آره،
می‌کنی؟
آره، واقعا خیلی خوبه. به این نکته توجه کردید که ما توی آپارتمان زندگی می‌کنیم، واقعا به جایگزین خوبی برای توپه.
دقیقاً. واسه همین میتونید باهاش والیبال بکنید. بچه‌ها بازی حرکتی وقتی که داشته باشن، این به تخلیه هیجانشون کمک می‌کنه. بازی‌های حرکتی در واقع هم به کمک میکنه به خواب بچه ها و هم کمک میکنه به تغذیه بچه ها. چون وقتی بچه بازی حرکتی نداره و دائم پای تلویزیون و موبایل هستش، انرژی نمیسوزونه.
آره.
ولی وقتی بازی حرکتی داره، انرژی ها سوزونده میشه، در نتیجه گرسنه‌اش میشه و در نتیجه خواب بهتری هم خواهد داشت.
چه بازی میتونه
بکنه؟ نازگل جان این بادکنک رو بگیر، بندازش بالا، یه دست بزن و بگیرش. آها عالیه، دوباره آفرین، خیلی خوب بود. نازگل میتونی حالا بنازی بالا دو تا دست بزنی؟ عالی بود، مرسی. نازگل من دیدم با دو تا دست خیلی خوب زدی، سه تا دست چطور؟ سه تا دست. دانیال هم اومد. دانیال سه تا، دانیال سه تا. فهمیدم دانیال به تعداد دست بیشترم شما میتونی بزنی. همین که باعث شد پسرتون دانیال گوشی رو بذاره کنار و مدتی مشغول بازی باشه عالیه. اگر بتونی بازی‌ها رو توی خونه بیشتر انجام بدین که بچه‌ها کمتر پای گوشی باشن، خیلی بهشون کمک می‌کنه.
ممنون خانم تو، دستتون درد نکنه.
خواهش می‌کنم، خوشحال شدم از دیدنتون. خدا نگهدار.
ورزشکارانی که پای کار وطنن. این روزها ورزشکاران و قهرمانان کشورمون هم در میادین ورزشی پای کار وطنند. وقتی خبردار شدیم که هانا شعبانپور دختر تنیسور کشورمون که راهی دیدار نهایی تور جهانی ترکیه شده از رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی خودداری کرد، به وجد اومدیم و به هانا شعبانپور و همه قهرمانان ورزشیمون که پای کار وطن ایستادند افتخار کردیم.
اینجا سرزمین ایستادگی است، سرزمین مردمی که در نخستین روزها نام وطن را با غیرت، با وفاداری و با جان معنا کرده اند. از میدان ورزش تا کوچه های داغ خاطره، از زبان قهرمانان تا دلهای داغدار اما استوار، یک صدا بلند است، صدای ایران. اینجا پهلوانی فقط بر سکو معنا نمی شود. پهلوانی یعنی ایستادن کنار مردم، یاد کردن از بچه های شهید مینا، ادای احترام به خانواده هایی که برای این خاک عزیزترینشان را تقدیم کردند و زنده نگه داشتن نام کسانی که رفتند تا پرچم ایران بماند. روایت ما روایت همین همدلی است، روایت ورزشکاران، پیشکسوتان و مردمی که نشان دادن وطن فقط یک خاک نیست، وطن یک عهد است، عهدی به وسعت ایران. امروز هم روایت ما روایت پهلوانی و قهرمانی است. هادی سایی رئیس فدراسیون تکواندو در مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو یاد و خاطره شهدای مظلوم مدرسه میناب در جنگ تحمیلی صهیونیستی آمریکایی را گرامی داشت.
ما دو تا از بچه‌های ورزشکارمون، از یه دختر و یکی از پسرهای تکواندوکارمون در مدرسه میناب شهید شدن و ما به یاد این عزیزان این بجو رو زدیم.
روابط عمومی هیئت تکواندوی استان هرمزگان هم در پیامی نوشت: امروز در قلب پایتخت و در مجمع فدراسیون تکواندو نام میناب روی سینه بزرگان تکواندوی ایران درخشید. دیدن نشانه کیف صورتی آرینا و نام میناب بر کت مسئولین ملی نه تنها مایه تسلای خاطر خانواده های این عزیزان، بلکه افتخاری برای تمام هرمزگان بود. ما در هیئت تکواندوی استان هرمزگان وظیفه خود می‌دانیم از آقای هادی سایی و تمام اعضای محترم مجمع که اجازه ندادن غبار فراموشی بر مظلومیت شهدای ما بنشیند صمیمانه تشکر کنیم. یادمان نمی‌رود که قهرمان واقعی کسانی بودند که با کیف مدرسه مدال سرخ شهادت گرفتند. امیر حسین زاره دارنده مدال طلای کشتی جهان و نامزد آقای ورزش ایران در سال 1404 با اشاره به تکرار قهرمانی جهان در شرایط حساس تاکید کرد که المپیک 2028 هدف نهایی اوست و هر سال مدال طلا را آغازی دوباره می داند. او در این حال با بیان اینکه خود را سرباز ایران در عرصه ورزش می‌داند، از افزایش انگیزه خود در شرایط جنگی کشور سخن گفت و وظیفه ورزشکاران ملی پوش را روحیه بخشی به مردم و پشتیبانی از کشور توصیف کرد. اما امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان ایلام و سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام با حضور در منزل شهید والا مقام امیر حسین الفتی ایلامی از ورزشکاران نام‌آور استان با خانواده معظم این شهید دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار صمیمانه که در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت مقام شامخ شهدا برگزار شد، با اهدای لوح تقدیر از پدر و مادر گرانقدر شهید ورزشکار الفتی تجلیل و قدردانی به عمل آمد.
اعضای هیئت تریاتلون حوزه شمال غرب تهران هم با خانواده شهید احسان آقازاده دیدار کردند. شهید احسان آقازاده از شهدای جنگ تحمیلی سوم در تاریخ 25 اسفند ماه 1405 به شهادت رسید و اعضای هیئت تریاتلون حوزه شمال غرب تهران با حضور در خانه آن شهید از خانواده وی تجلیل کردند. محمد رضا طالقانی قهرمان و پیشکسوت کشتی ایران هم در یک برنامه تلویزیونی پرسشی را مطرح کرد.
ما اسم یاهلی گفتیم، مردم میگن یا هیدر، اینقدر این کلمه هیدر من دوست دارم. از زمان مردم ها وقتی میگن یاهلی مثلا نمیتونم خون میگردم و باری کل وقتی مویشت یاهلی میگه زمین میخوره، این که اسم هیدر کرار میگه زمین میخوره. خدای کمک کن که تا آخر عمر حسینی بمانیم، ایشالا حسینی زندگی کنیم و حسینی ببینیم.
در راستای تقویت همبستگی ملی و پاسداشت ارزش‌های انقلابی، فدراسیون کبدی هم با برپایی موکب خدمات رسانی به مردم، یادآور نقش جامعه ورزش در ایجاد همبستگی و ترویج ارزش‌های ملی و تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی بود. فضای این موکب با حضور پررنگ ورزشکاران، جوانان و اقشار مختلف مردم، حال و هوایی سرشار از صمیمیت، همدلی و شور خدمت داشت و به محلی برای گرد همایی و مشارکت فعال جامعه بزرگ ورزش تبدیل شد. در این مراسم ورزشکاران کبدی با شور و انرژی مثال زدنی پرچم مقدس کشورمان را در منظر مردمان همیشه در صحنه به اهتزاز درآوردند و تصویر متفاوتی از حضور جامعه ورزش را به نمایش گذاشتند. در 24 شب برپایی موکب و سالن تیراندازی عبدالرسول زرین در میدان المپیک، کبرا الله کرم، داور، مدرس و مربی کشورمان با حضور در این موکب در حماسه مردم در خیابان شرکت کرد. برپایی این سالن با هدف ترویج فرهنگ ورزش تیراندازی، ارتقاء آمادگی جسمانی و افزایش مشارکت در میان اقشار مختلف مردم صورت گرفته و بیانگر نقش مؤثر نهادهای ورزشی در همراهی با ارزش‌های انقلاب اسلامی است. و این قصه هنوز ادامه دارد. در صدای مردان میدان، در قدم‌های اهالی ورزش کنار مردم، در موکب‌هایی که با عشق برپا شد، در دل‌هایی که برای شهدا تپید و در نامی که همیشه بر بلندای غیرت می‌درخشد، ایران. ایران سرزمین پهلوانانی که زمین خوردن را باور ندارند. سرزمین مردمی که در روزهای سخت شانه به شانه هم می ایستند و سرزمین خاطره هایی که از دل رنج شکوه می سازند. تا وقتی این دلها برای وطن می تپد، تا وقتی نام شهید چراغ راه این سرزمین است، تا وقتی مردم و ورزش اینگونه در کنار هم می ایستند، ایران فقط یک نام نیست. ایران نفس مشترک ماست.
بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، شاب نام دیا خواندن به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر زبان.
هر سال به ماه اردیبهشت که میرسیم، صحبت از کتاب و کتابخوانی و از همه مهمتر برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب در بین اهالی کتاب و دوستان کتابخونمون داغ میشه. اما امسال با یه نگاه متفاوت قراره که به نمایشگاه کتاب سر بزنیم، یعنی در فضای مجازی. در واقع امسال نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی کشور تا 2 خرداد ماه به صورت کاملا غیر حضوری و در بستر مجازی برگزار میشه. تغییری که فراتر از یک جابجایی ساده و نشانه ای از حرکت جدی به سمت دیجیتالی شدن تجربه مطالعه در کشورمون هست. خلاصه این که امسال قراره یه تجربه متفاوت از نمایشگاه بین المللی کتاب داشته باشیم و با خرید از دنیای مجازی کتاب خیلی از محدودیت‌های جغرافیایی رو برداریم و در هر نقطه از ایران که هستیم بتونیم در این نمایشگاه شرکت کنیم و به نوعی کتاب خریدن برامون ساده تر بشه. لطفاً در این تجربه ساده مشارکت بیشتری داشته باشیم.
هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران 26 اردیبهشت تا 2 خرداد 1405 نشانی وبسایت book.icfi.ir
وقت همه شما شنونده های رادیو ورزش بخیر، با من صادق مهرانی و معرفی یک کتاب ورزشی دیگه همراه باشید. کتابی که امروز بهتون معرفی میکنیم کتاب نوبت من نوشته یوهان کرایوفه. نوبت من زندگی نامه خود نوشته یوهان کرایوف، فوتبالیست و مربی هلندیه که در دوران زندگیش 3 بار بازیکن سال اروپا شد.
تو فوتبال شما فقط به 4 تا چیز احتیاج دارین: چمن خوب، رختکن تمیز، تور دروازه محکم و بازیکنایی که کفشاشون رو خودشون تمیز میکنن. مهارت و تکنیک در درجه بعدی قرار دارن. از وقتی یادم میاد فوتبال تمام زندگیم بود. توپ مثل یکی از اعضای بدنم هیچ وقت ازم جدا نمیشد. پدر و مادرم یه مغازه میوه فروشی نزدیک استادیوم آژاکس آمستردام داشتن. پدرم عاشق تیم آژاکس بود. حتی یه بازی رو هم از دست نمیداد. شاید استعداد فوتبالم ارث پدرم نباشه، ولی مطمئنم عشق بی قید و شرطم به فوتبال و باشگاه آژاکس هدیه پدرمه. استعداد فوتبالی من یه رازه. نه پدرم فوتبالیست بود، نه پدر بزرگم. البته پدر همیشه برام از بازیکنای بزرگ هلند حرف میزد و میگفت یوهان، دی استفانو یکی از بزرگترین بازیکنای هلنده. همیشه از تمام جاهای زمین استفاده میکنه. شاهکاره. فاکس ویلکس هم تو دریبل زنی و دویدن با توپ رقیب نداره. حیف تلویزیون نداشتیم و نمیتونستم بازیکنای بزرگ هلند رو ببینم، ولی از همون موقع رویای بهتر شدن تو سرم پیدا شد.
و اما خلاصه کتاب. یوهان کرایوف در حرفه مربیگری هم توانست موفقیت‌های چشمگیری با 2 تیم آژاکس آمستردام و مدتی بعد بارسلونا به دست آورد و بعدها هم در سمت یک مشاور با نفوذ در هر 2 باشگاه کار خود را ادامه داد. پسر او جوردی هم بازیکن حرفه‌ای فوتبال بود. در سال 1999 کرایوف در نظرسنجی فدراسیون بین‌المللی تاریخ آمار بعد از پله 2 بازیکن قرن شد. او همچنین در نظرسنجی دیگری که نشریه فرانس فوتبال انجام داد به عنوان 3 بازیکن برتر تاریخ برگزیده شد. کتاب زندگی نامه یوهان کرایوف، ستاره فقید هلندی، پس از انتظاری طولانی سرانجام در زمستان 2016 و چند ماه پس از درگذشتش به بازار جهانی عرضه شد. کتابی خواندنی از دید مردی بزرگ که فوتبال را به قبل و بعد از خودش تقسیم کرده. این رمان در سال 1396 و با ترجمه ماشاءالله سفری و طه سفری منتشر شد. شما عزیزان میتونید برای شنیدن کتاب نوبت من نرم افزار کاربردی ایران صدا رو نصب کنید و این کتاب رو در 131 دقیقه شنونده باشید.
سالهای قبل یکی از بندهای قراردادم با بارسلونا مشکلاتی رو درست کرده بود. رئیس باشگاه به دادگاه اعتراض کرد اما قاضی حق رو به من داد. گفت باید دو بازی زودتر برگزار بشن و عوایدش به من برسه. باور کردنی نبود. دو بازی بین آژاکس و بارسا. اولی 10 مارس تو بارسلون و دومی 6 آوریل تو آمستردام. هوادارهای بارسلونا تو نیوکمپ از تیم رویایی دهه 90 تشکر کردن. بعد از بازی مو به تنم سیخ شده بود، مخصوصا وقتی بازیکنها دورم جمع شدن. یه ماه بعد این اتفاق تو آژاکس هم افتاد. تمام بازیکنانی که تو فینال بودن رو دعوت کردن. همون شب بعد از جشن آژاکس تصمیم گرفتم بنیاد کرویوف رو راه بندازم. بارها به پدر همسرم کور گفته بودم میخوام برای خودم یه بنیاد راه اندازی کنم. این ایده اولین بار تو پارالمپیک به ذهنم رسید. سال 1997 بنیاد بهزیستی یوان کرویوف رو تأسیس کردم با پولی که از بازی با بارسلونا به هم رسید. اول از همه با یه شرکت حمایت از کودکان همکاری کردیم. سعی کردیم از راه‌های مختلف به مردم کمک کنیم. پروژه‌های مختلفی اجرا کردیم و از بازیکنان مختلفی کمک گرفتیم. از تمام بازیکنان و مربی‌های قدیمی آژاکس کمک گرفتم تا بنیاد جون بگیره. می‌خواستم به همه دنیا بفهمونم ورزش چه کارا که می‌تونه بکنه. مراسم نمایش توپ وینتر بنیاد کرویوف و سر زبون انداخت. این مراسم تو سالن تئاتر برگزار شد برای خداحافظی آرون وینتر. تو این مراسم بازیکنها از رو فرش قرمز وارد زمین شدن. تمام دنیا این برنامه رو دیدن. من دیگه فوتبال بازی نمی کردم. من سعی کردم آدم تأثیرگذاری بشم. سال 1999 آژاکس منو عضو افتخاری باشگاه کرد. وقتی این عنوانو بهتون میدن دو حالت داره، یا باید تأثیرگذار باشین یا نقش بازی کنین. البته همیشه به نقش بازی کردن ختم میشه. مدیرهای آژاکس هم از من برای نمایش استفاده کردن. سال 2000 مدیران آژاکس ازم خواستن یه مربی خوب معرفی کنم. فرانک ریکارد رو معرفی کردم. تو تیم ملی خوب کار کرده بود ولی باشگاه به نظر من اهمیت نداد و فن خال انتخاب شد. به شدت عصبانی شدم و دوباره از باشگاه فاصله گرفتم. البته به نظر من این مدیرها آژاکسی نبودن. عشق به آژاکس توی خونشون نبود. آژاکس تا ابد برای من ارزشمند بود. میتونن بقیه باشگاهو برای خودشون بردارن. بارسلونا هم همینطوریه. من هیچ وقت وارد بازی مدیرها نشدم. من یه هلندی ام. عادت دارم خلاف جریان آب شنا کنم. به نظرم اختلافات فوتبالی نباید مردم رو از هم جدا کنه. سال 2009 مربی تیم کاتالونیا شدم. حرکتم اصلا سیاسی نبود اما همه چیز سیاسی شد. سیاستمدارا خیلی به تیم ما توجه میکردن. البته سیاستمدارا همیشه تا جایی به شما توجه میکنن که موفقین. با کاتالان همدلی زیادی داشتم اما من قبل از هر چیزی یک هلندی ام. ساکت نمیمونم و کاری رو که فکر میکنم درسته انجام میدم. ذهن روشن و منطقی دارم. به سیاست توجه نمیکنم. این رفتارها باعث شد با مدیران به مشکل بخورم و شغلم رو توی آژاکس و بارسلونا از دست بدم. هر دوی مدیرا باشگاهو غرق مشکل کرده بودن و من نمیتونستم ساکت بمونم. فرزند آژاکسم و عاشق بارسلونا. برای همین تو 10 سال گذشته مشغول بازسازی هر دو تا تیم بودم. بازسازیم تو بارسا 3 سال نتیجه داد و تو آژاکس نتیجه ای نداشت. مسئولان آژاکس ازم حمایت نمی‌کردن. به بارسلونا پیشنهاد دادم فرانک ریکارد رو به عنوان سرمربی انتخاب کنم. بازیکنی که قبلا باهاش مشکل داشتم ولی حالا دوستم. من همیشه از اینکه مردم مربی ها رو قضاوت میکنن تعجب میکنم. باشگاه باید مربی رو درست انتخاب کنه. البته اکثر این تصمیمات بر اساس لابی گرفته میشه. به نظر من یه نفر ممکنه برای جوان ها مربی بی‌نظیری باشه ولی برای تیم اصلی سرمربی افتضاحی باشه. این مدیر خوبه که انتخاب میکنه. هر مقامی نیازهای متفاوتی داره. مربی جوونا باید بتونه آدمای جدیدی بیاره و اونا رو بازسازی کنه. مثلا وقتی یه بازیکن زیاد دریبل میزنه، نباید از دریبل زدن منعش کنه. باید بذارش جلوی یه حریف خشن. نباید هر سرمربی رو بیاریم باشگاه. کمک مربیش هم باید به باشگاه بخوره. باشگاه نیاز به تمرین دهنده‌های متفاوتی داره. همیشه یه مدیر خوب باشگاه رو هدایت میکنه. فرانک تو تیم بارسلونا موفق شد و بعد از چند ماه همه چیز رو غلطک افتاد. فرانک کارشو بلد بود. توی میلان چیزای زیادی یاد گرفته بود. گاهی به من زنگ میزد تا ازم مشورت بگیره. یه مربی حرفه‌ای از همه یه پتانسیل‌ها برای تیم استفاده میکنه. رسانه‌های کاتالانی ادعا کردن من زیادی تو کار باشگاه دخالت میکنم. ولی من فقط به مدیر و مربی مشاوره میدادم. توی 5 سال فرانک، هنک و بعد یوهان نیسکنز کار فوق‌العاده‌ای تو بارسلونا انجام دادن. قهرمان لیگ اروپا شدن و بازی‌های فوق‌العاده‌ای داشتن. این همون راهی بود که جانشین فرانک یعنی پپ گواردیولا ادامه داد. پپ سال 2007 مدرک مربیگری گرفت و بلافاصله تیم دوم بارسلونا رو تو دست گرفت. همه چیز خوب بود. سال 2010 یه دفعه از باشگاه با هم تماس گرفتن و گفتن من به عنوان رئیس افتخاری باشگاه انتخاب شدم. گفتن به خاطر تأثیری که روی فوتبال اسپانیا و بارسلونا گذاشتم انتخاب شدم. حس خیلی خوبی داشتم. سعی کردم کنار بقیه مدیران تیمو جلو ببرم. فرانک و گواردیولا رو هم من پیشنهاد دادم. گواردیولا فقط یه مربی برنده نبود. چیزی که منو جذبش میکرد شخصیتش بعد از هر برد بود. گواردیولا با دستمزد خیلی کمی کار کرد و این نشون میداد عشق به بارسلونا تو وجودشه. مثل حسی که من سالها قبل به آژاکس داشتم. فوق‌العاده بود. برای گواردیولا باشگاه همیشه اولویت داشت. ریکارد هم برای جوونا عالی بود. البته ریاست منم خیلی طول نکشید. تو انتخابات بعدی منو مجبور کردن از پست رئیس افتخاری استعفا بدم. مدیریت باشگاه عوض شد. جو باشگاه به هم ریخت. آنقدر که وقتی 2 سال بعد گواردیولا از تیم رفت اصلا تعجب نکردم. خوشبختانه گواردیولا تأثیر خیلی خوبی تو بارسلونا گذاشته بود. سبک بازی پپ تبدیل به میراث بارسلونا شد. حس فوق‌العاده‌ای بود. گواردیولا مرد بی‌نظیر. خیلی دوست داشتم آژاکس هم مثل بارسلونا رشد کنه و همون مسیر رو بره. آژاکس با مربیای مثل فندرفین و میشل خیلی قبل‌تر از بارسلونا روند رشد رو شروع کرده بود. ولی متاسفانه جا موند. با اینکه چند بار با آژاکس به مشکل خورده بودم، سال 2008 تصمیم گرفتم به سیستم جوانای آژاکس کمک کنم. مربی تیم اصلی مارکو فان باستن بود. متاسفانه من و مارکو نظرهای موافقی نداشتیم و من نمیخواستم دوستیمون به هم بخوره. برای همین ارتباطمو با آژاکس قطع کردم. البته برای دیدن بازی‌ها به ورزشگاه میرفتم. توی همون ورزشگاهی که همه آدم‌های مهم زندگیمو بار اول دیده بودم. آژاکس هر روز ضعیف‌تر میشد. فوتبال هلند سال 2008 بدترین بازی‌هاشو انجام داد. گاهی وقتا اشکم در میومد. فوتبالیستای هلندی نه روحیه فوتبال داشتن نه به طرفدارا اهمیت میدادن. مربی‌ها هم مقصر بودن. اون هلند رویایی گم شده بود. مشکل اصلی تو نحوه تمرینات بود. فوتبال هلند خیلی تحت تأثیر آژاکس بود. برای همین تیم ملی هم افت کرده بود. بزرگترین رسوایی فوتبال هلند تو بازی آژاکس و رئال پیش اومد. بازی رو 2-0 باختیم ولی نتیجه خیلی راحت میتونست 12-0 باشه. دیگه طاقت نداشتم. تو ستون هفتگی روزنامه تلسپورت یه متن نوشتم و از آژاکس انتقاد کردم. نوشتم این تیم دیگه آژاکس نیست. این تیم افتضاحه. خیلی ناراحتم. بازیکنان آژاکس حتی نمیتونن توپو بیشتر از 3 بار بین خودشون پاسکاری کنن. تیم پر شده از رفیق ها و مدیرهای سفارشی. این مدیرها باید آژاکس رو ترک کنن و آژاکس باید دوباره شروع کنه. آژاکس به مدیرهایی مثل فندرفین و میشل نیاز داره.